بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 98. درباره بنی اسرائیل. طبق روایات یهود، اسرائیل نامی است که خداوند در اواخر عمر بر حضرت یعقوب نهاد و بنابراین نام آسمانی حضرت یعقوب محسوب می شود، همانطور که به طور مثال نام آسمانی پیامبر اسلام احمد است. طبق همین روایات حضرت یعقوب فرزند اسحاق و نبی حضرت ابراهیم علیه السلام است. روایات اسلامی در این باره اندکی متفاوت است. به هر حال واقعیت این است که همه انبیای خاورمیانه لااقل از حضرت ابراهیم که پدر ایمان یهود و مسیحیت و اسلام است، جملگی از یک شجره بودند، همانطور که پیامبر اسلام نیز مکررن حضرت عیسی و موسی و ابراهیم را به خودش نسبت می داد و ابراهیم را پدر خود و عیسی و موسی را برادران خود می نامید. و قوم یهود به غیر از حضرت مسیح علیه السلام و حضرت محمد صلی الله تقریبا ما بقی انبیاء را از خودشان می دانند و همه را انبیای بنی اسرائیل می خوانند. به هر حال حضرت مسیح به لحاظ شجره از بنی اسرائیل است و این امر را خود قوم یهود هم نمی توانند منکر شوند. خود مسیحیت هم حضرت مسیح را شاه بنی اسرائیل می دانند و طبق روایات مسیحی خود حضرت مسیح نیز خود را ناجی بنی اسرائیل می خواند. بدین ترتیب می توان گفت که پیامبر اسلام هم در ادامه همان جریان تاریخی است و می توان او را آخرین پیامبر بنی اسرائیل نامید. همانطور که در قرآن کریم از هیچ قوم و پیامبری به اندازه قوم بنی اسرائیل و حضرت موسی سخن نرفته است و گاه آدمی احساس می کند که قرآن نیز احیای مجدد تورات و انجیل است و عمده مخاطبانش بنی اسرائیل می باشند. البته مسلمانان حضرت محمد صلی الله را از نسل اسماعیل می دانند نه اسحاق. در قرآن کریم در این حال که بیشترین سرزنش ها نصیب بنی اسرائیل شده است، بیشترین فضل ها و نعمت ها هم نسبت به هر قوم و مذهب دیگری نصیب آنها گردیده است. ای بنی اسرائیل، به یاد آورید نعمت خدا را بر شما که شما را بر همه عالمیان برتری بخشید. و یا این آیه که خداوند بنی اسرائیل را به لحاظ علم بر همه جهانیان برتری داده است، قرآن. و این در حالی است که بدترین عذابها را هم به آنها وعده داده است. مذاهب و انبیای خاورمیانه که جملگی از یک شجره هستند، جدیدترین مذاهب و پیامبران تاریخ جهان می باشند و لذا زنده ترین مذاهب هم مربوط به همین نقطه از جهان هستند. به لحاظ تاریخی به نظر می رسد که پس از افول دوران شکوفایی مذاهب شرق و غرب و افول تمدن‌های چینی و هندی و ایرانی و تمدن‌های آمریکایی مثل ازتک و مایا در آخرین مرحله نوبت ظهور نبوت‌ها از خاورمیانه و در فاصله بین شرق و غرب بوده است. بنابراین خاورمیانه بایستی عقب مانده ترین بخش زمین بوده باشد و محل ظهور آخرین نبوت ها. که آخرین نبی این منطقه هم پیامبر اسلام است که از عقب مانده ترین بخش خاورمیانه یعنی عربستان ظهور نمود که محل اشد جهل و توحش بود و قبل از آن هرگز پیامبر و مذهبی به خود ندیده بود و هنوز در عرصه حیوانیت به سر می برد و گویی روح انسانی را درک نکرده بود. بنابراین بی هیچ تردیدی بنی اسرائیل به عنوان شجره‌ای از بشریت و به عنوان یک قوم یا نژاد همان شجره‌ای است که همه انبیای خاورمیانه از میان آن برخاستند و این قائله نبوی قاعدتاً طبق کتب قرآن و تورات و انجیل بایستی از نوح بوده باشد. به نظر می رسد که پس از طوفان جهانی نوح که بساط تمدن را بر روی جهان برچید، تنها باقی ماندگان صالح بشری که از کشتی نوح بر جای مانده بودند بایستی همان قومی باشند که بنی اسرائیل به عنوان شجری نبوت شاخه ای از آن محسوب می شود که بستر ظهور آخرین امواج نبوت ها در خاورمیانه گردیده که نخستین پیامبر صاحب رسالت آن ابراهیم علیه السلام و آخرینش محمد صلی الله است. به هر حال خود حضرت نوح علیه السلام از هر قومی و از هر سرزمینی بوده باشد، کشتیش در خاورمیانه بر گل نشست و قومش در اینجا پیاده شدند و تمدن نوینی را برپا نمودند که به تدریج در سراسر جهان منتشر شد و تا به امروز ادامه یافته است. و طبق روایات تاریخی، این آخرین قوم بشری و بانی آخرین تمدن بر روی زمین که تا به امروز پاییده است، از ادامه نسل سام پسر نوح بوده است که وصی پدرش نیز محسوب می شود. بلا اقل این است که نسل متدین و دینشناس و معنوی بشر که تا امروز ادامه یافته است از نسل سام است و لذا تمدن امروزی بشری در جنبه دینیش تمدن سامی است و به همین دلیل همه انبیای خاورمیانه ای پس از نوح را انبیای سامی می نامند و مذاهب حاصل از آنها را هم مذاهب سامی می خوانند. از کشتی نوح به این طرف پیامبران الهی جملگی از همین تبار بودند و از خاورمیانه. در مابقی نقاط جهان فقط علما و حکیمان پدید آمدند و نه پیامبران. از این روست که کسانی چون کنفسیوس و بودا را در هر مقام و ماهیتی که ارزیابی کنیم نمی توانیم از نوع پیامبران خاورمیانه‌ای بدانیم و اینها اساساً حکیم هستند و در رده کسانی چون سقراط و افلاطون می باشند. و اگر قرار بوده باشد که طوفان نوح کل زمین را فرا گرفته باشد، پس حتی حکمت یونان و چین و هندوستان و ایران نیز بایستی محصولی از نبوت سامی در خاورمیانه باشد، زیرا پس از طوفان نوح فقط اهالی کشتی نوح بودند که بشریت را بر روی زمین ادامه دادند. هرچند که در کشتی نوح به غیر از خاندان نوح مؤمنان دیگری هم از نژادهای دیگر بشری وجود داشتند که تحت دین نوح و سپس رهبری پسرش سام تربیت شدند. و نخستین و قدیمی ترین سند تاریخی که درباره طوفان نوح گزارش داده است نیز تورات می باشد. می دانیم که متون اصلی حکمت ایران و هند باستان همچون اوستا و اوپانیشادها که کهن‌ترین آثار دینی حکمتی شرق محسوب می شوند، هر دو پس از ظهور موسی علیه السلام پدید آمدند. اوپانیشادها حدود 14 قرن پس از ظهور موسی علیه السلام و اوستا نیز حدود 1000 تا 1200 سال پس از ظهور موسی علیه السلام پدید آمدند و محققان این امور می دانند که مشترکات بنیادینی در این دو اثر نسبت به تورات وجود دارد و طبیعتاً این هر دو تحت تأثیر حکومت موسوی و بلکه از نتایج و اشاعه این حکمت و مذهب در مشرق زمین بودند. و نیز می دانیم که بسیاری از انبیای بنی اسرائیل در ایران و هندوستان قدیم زیست کرده و همانجا از جهان رفتند و برخی از شاهان ایران و هند احترام فراوانی به آنها نموده و بلکه تحت تأثیر آنها قرار داشتند که ماجرای دانیال نبی در حکومت هخامنشی مشهور است. تقریبا در هیچ نقطه ای از جهان نیست که پای یکی از انبیای بنی اسرائیل به آنجا راه نیافته باشد. حکمت انبیای بنی اسرائیل در سراسر جهان قدیم اشاعه یافته است و اساس بسیاری از نهضت‌های فکری و فلسفی و اجتماعی و حتی سیاسی شده است. در تاریخ جدید جهان نیز اندیشمندان بزرگی از قوم یهود ظهور نموده و هر یک به زبان زمان خود بیانگر جنبه‌ای از حکمت توحیدی بنی اسرائیل بودند و در وادی وحدت وجود و بیان یگانگی عالم مکاشفات جدیدی نمودند که از آن جمله عبارتند از اسپینوزا، فیلسوف هلندی و بانی نخستین فلسفه وحدت وجود در تاریخ جدید اروپا. نظریه وی بیش از هر جریانی خود جامعه یهود هلند را تحریک نموده و او را طرد و منفور جامعه خود ساختند. کارل مارکس بانی سوسیالیسم علمی و ماتریالیسم تاریخی و جامعه شناس اقتصادی که به مدت بیش از یک قرن تقریباً کل جهان را تحت تأثیر اندیشه خود قرار داد و در دگرگونی سرنوشت این قرن نقشی درجه اول ایفا نمود، اندیشه وی هرچند که به ظاهر الحادی می نماید ولی حامی وحدت جامعه بشری و عدالت جهانی است و بدین لحاظ در خط حکمت انبیای الهی قرار دارد. ادموند هوسرل نیز حکیم درجه اول این قرن در مغرب زمین است که همه متفکران بزرگ عصر خود را تحت تأثیری عمیق قرار داد و بانی چندین مکتب فلسفی و علمی و هنری و ادبی شد و اگزیستانسیالیزم ها و نهضت بزرگ پدیده شناسی که سمت و سوی یگانگی وجود انسان و پدیده های جهان را جستجو می کند و رنگ و بوی عرفان اسلامی دارد حاصل مکاشفه اوست و رادیکال ترین نوع اومانیزم عرفانی را در این قرن برانهاده است. زیگموند فروید پدر روانکاوی جدید است که تأثیر اندیشش تقریباً به همه شاخه های علوم انسانی و هنر و ادبیات و طب راه یافته و به مثابه انقلابی در ماهیت علوم می باشد و شعبه‌ای بسیار دقیق در انسان شناسی محسوب می گردد. مارتین بوبر، فیلسوف، ادیب و عارف منحصر به فرد این قرن است که در وادی وحدت وجود گامی بس انقلابی برداشته و در خدمت کل عرفان جهانی می باشد و اندیشش هنوز شناخته شده نیست. و آلبرت اینشتین که سیمای دانش و تکنولوژی را به کلی منقلب نمود و نخستین کسی است که در وادی علوم طبیعی و فیزیک موفق به بیان ریاضی وحدت وجود در کائنات شده است و هنوز هم به عنوان بزرگترین نابغه علمی کل تاریخ علم محسوب می شود و نظریه‌اش بیش از آن که علمی فنی باشد از ماهیت حکمت و توحید است. و همه اینها به سنت انبیای بنی اسرائیل و همه مردان حق زندگی به غایت فقیرانه و زاهدانه‌ای را برگزیدند و برخی از آنها چون مارکس در فقر کامل مردند. از همین چند نمونه که برشمردیم می توان دید که حتی در جهان مدرن قرن بیستم نیز تا چه حدی بشریت تحت شعاع حکمت و دانش بنی اسرائیل است که ادامه بقای حکمت انبیای بنی اسرائیل می باشد. در فلسفه، علوم انسانی، هنر و ادبیات و علوم کیهانشناسی و سیاست و اقتصاد. رهبر اندیشه انقلابی این قرن مارکس بوده است. رهبر اندیشه های فلسفی این قرن هوسرل بوده است. رهبر اندیشه های علمی این قرن اینشتین بوده است. رهبر اندیشه های انسان شناسانه این قرن فروید و بوبر بودند و رهبر اندیشه های ادبی این قرن کسی چون کافکا بوده است و اینها همه یهود بودند و منظور این است که بنی اسرائیل بودن همچنان در جریان تاریخ مستند مانده و در تبادل فرهنگ ها فراموش نشده است. این که اکثر این نوابق مستقیم یا غیر مستقیم به کیش عامه یهود پشت کردند بر هر اهل معرفتی مفهوم است. این یک وضع عمومی در میان همه عارفان و حکیمان بزرگ جهان در همه مذاهب بوده است. آنگاه که به مغز مذهب راه یافتند، سنت متحجر و بیروح مذهب عامه را همچون لباسی از تن بیرون می آوردند و لذا از طرف جامعه خود محکوم به الحاد و ارتداد می شوند. بنی اسرائیل به واسطه هجرت مستمر انبیای خود در حال هجرت در سراسر جهان بودند و در این حال بارها هم رانده و تار و مار گردیدند. ولذا بخش عظیمی از این نژاد بشری بر روی زمین هویت خود را بر حسب شجره و نام تحت شاع ملیت‌های دیگر از دست داده و به قول معروف تبدیل به ملت گم شده ای گشتند. ولی علم و حکمت را در سراسر جهان پراکنده اند و خود گم شده اند. چه بسا انسان‌های عامی و نیز اندیشمندان بزرگی که در سراسر جهان در حقیقت از بنی اسرائیل هستند ولی نمی‌دانند. و نیز می‌دانیم که بسیاری از آنها در طول تاریخ به مذاهب جدیدتر و زنده‌تری گرویدند، از قبیل مسیحیت و اسلام. از قدیم الایام یهودیان در سراسر جهان معروف به مهارت در صنعت و تجارت بودند. ولذا حتی به لحاظ اسناد تاریخی هم میتوان دید که از بانیان نخستین کوره های ذوب فلز و نیز بانی نخستین نوع پول و بانکداری در جهان هستند. و تا به امروز نیز در رأس قدرت های صنعتی و مالی و بانکی جهان قرار دارند. به لحاظ تشکیلات سیاسی نیز قدرتمند ترین و پیچیده ترین روش های مدیریت و نفوذ را از قدیم الایام می دانستند. تشکیلات فراماسونی که به مدت حدود دو قرن نقش درجه اولی را در سرنوشت سیاسی بسیاری از ملل غربی و شرقی ایفا نمود، بانیش یکی یهود بود. و امروزه نیز نفوذ پشت پرده جریانی که به صهیونیسم معروف است در بسیاری از کشورهای قدرتمند جهان از جمله خود آمریکا کاملا محسوس است. امروز شاید کشوری در جهان نباشد که به بانک‌های بنی اسرائیلی بدهکار نباشد. همین بدهکاری‌ها خود زمینه اصلی نفوذ سیاسی و فرهنگی و اقتصادی آنها در جهان است. حتی می دانیم که فیلسوف حزب نازی آلمان و قائم مقام هیتلر و تنها کسی که به او تا به آخر وفادار ماند و به همراه همسر و شش فرزندش با هیتلر خودکشی کرد، گویلز یک نابغه پرورده دست اساتید یهود در مدرسه و دانشگاه بود. و طبق نوشته و گفته های خودش در دوران قبل از قدرت سیاسی بهترین استادان وی یهود بودند، حتی برای مدتی با یک دختر یهود نامزد شد. او نیز مثل هیتلر برای مدت‌ها تحت تأثیر اندیشه های مارکس قرار داشت و فعالیت های کمونیستی می نمود. مارتین بوبر را می‌بینیم که در قلب کشور اسرائیل اقدام به تأسیس شهرک کشاورزی نمود که به کلی با مسائل و مصالح کشور اسرائیل و تمدن غرب در تضاد بود و به کلی ضد تکنولوژی بود. خود کشور اسرائیل را می‌بینیم که به مدت نیم قرن است که کل جهان را سر کار گذاشته و به خود مشغول نموده است. طبق گزارش تاریخ و قول قرآن کریم بانی رباخاری بنی اسرائیل بوده است و لذا تمدن امروز که اساس بقایش بر رباست یک تمدن اساساً بنی اسرائیلی است. بدین ترتیب می‌بینیم که فلسفه صهیونیسم و نجات پرستی قوم یهود چندان هم بی زمینه و دلیل نیست. و بیش از آن که یک آرمان باشد، یک واقعیت جهانی است که کسی هم به روی خودش نمی آورد. و این واقعیت بار دیگر ما را متوجه این آیه از قرآن کریم می کند که مضمونش چند بار در قرآن تکرار شده است. و خداوند بر بنی اسرائیل منت نهاد و آنها را به لحاظ علم بر جهانیان برتری بخشید. و می‌بینیم که علم از همه نوعش، از توحیدی و الهی تا منافقانه و شیطانی در نزد بنی اسرائیل است و می‌دانیم که امروز اسرائیل حتی به ارتش آمریکا سلاح‌های پیشرفته می‌فروشد. هرچند که تازه آنها که در کشور اسرائیل جمع شده اند پخمه ترینشان هستند و می دانیم کسی چون اینشتین که در زمان تأسیس دولت اسرائیل زندگی می کرد و به عنوان نخستین رئیس جمهور اسرائیل کاندیدش کرده بودند، حتی تأسیس دولت اسرائیل را تحویل نگرفت و پا به آنجا نگذاشت. و مارتین بوبر قبل از تشکیل دولت اسرائیل به اورشلیم رفت و در آنجا زندگی زاهدانه‌ای در پیش گرفت و در دولت اسرائیل هم که بعداً پدید آمد هیچ پست دولتی و سیاسی بر عهده نگرفت و تا به آخر خاری در چشم آن دولت باقی ماند. می دانیم که آن جماعتی از بنی اسرائیل که از سراسر جهان به اسرائیل مهاجرت کرده و اینک ملت اسرائیل را تشکیل می دهند به مدت نیم قرن است که در عذاب آورترین شرایط ممکن در جهان زندگی کردند و هیچ ملتی در این قرن تا به این حد شاقه نزیسته است. نیم قرن جنگ و ترور و وحشت و کار شاقه برای آباد کردن بیابانها و این خود از جنبه دیگری نوعی نبوغ است. کتاب معروف روژ گارودی نه تنها نتوانست از عظمت آنها بکاهد، بلکه با اسنادی که بیان کرد بر هیبت افسانه‌ای آنها در سیاست و تبلیغات افزود. و به صرف اینکه اسرائیل از بابت حمایت قدرت‌هایی مثل انگلیس و آمریکا پدید آمده و ادامه یافته است نمیتوان محکومش کرد، زیرا سازمان‌های فلسطینی هم در تمام این مدت از قدرت‌های بیگانه‌ای مثل شوروی حمایت می‌شدند و حالا که این حمایت برداشته شده است، فلسطینی‌ها مجبور به صلح و سازش شدند. سرزمین فلسطین مهد همه انبیای تاریخ اخیر جهان است که رگ و ریشه‌هایشان همه بنی اسرائیل است و به حضرت ابراهیم علیه السلام متصل می‌شوند. خیلی خوب می دانیم که حتی این قرآنی که در دست مسلمین می باشد تحت فرمان عثمان پدید آمد و جمع آوری و تدوین و مکتوب گردید که خود عثمان به لحاظ اعتقادی به شدت تحت تأثیر مشاور یهودی خود کعب الاحبار بود و او را عملاً در رأس نظارت بر این امر بزرگ گمارده بود که کسی مثل ابوذر غفاری را براشفته ساخت تا آنجا که به کاخ عثمان حمله برده و سر کعب الاحبار را با عصای خود شکافت و لذا از همین بابت توسط عثمان تبعید به مرگ در صحرای ریزه شد و از گرسنگی جان سپرد. و می دانیم که نخستین مفسران قرآن در صدر اسلام همین یهود بودند، زیرا تنها کسانی بودند که سواد داشتند و لذا اهل کتاب نامیده می شدند. و اصولاً قوم یهود از نخستین قوم باسواد و اهل کتاب در تاریخ اخیر حدود 4000 ساله جهان بودند و لذا اشاعه دهنده سواد به بشریت بودند. و می دانیم که قدیمی ترین اطباء در بارهای جهان نیز یهود بودند. علامه امینی در اثر دائره المعارفی خود به نام القدیر که بزرگترین گنجینه احادیث شیعی می باشد به خوبی نشان داده است که عمده احادیث کلیدی شیعه از کانال یهود صدر اسلام نقل و مکتوب شده است و اگر قرار باشد بدین خاطر مورد انکار قرار گیرد اصلا خود قرآن را می توان زیر سوال برد. حتی برخی از محققان منصف و حقجوی مسیحی معتقدند که انجیل‌های چهارگانه تحت نفوذ یهود پدید آمده است و آن انجیل مسیح نیست. و حتی در مسیحیت فرقه‌های کوچکی وجود دارند که اصلاً این انجیل‌ها را قبول ندارند و آنها را یهودی می‌دانند. به هر حال اینها واقعیت هایی هستند که آدمی یا مجبور است به کلی منکر همه چیز شود و یا اینکه حقیقت را از دیدگاهی برتر بنگرد. اصولاً هیچ کسی به واسطه تاریخ نگاری و اسناد تاریخی به هیچ حقیقت یقینی که بتواند به او سمت هدایت را نشان دهد نرسیده است و نخواهد رسید. حتی اگر این سند تاریخی کتاب‌های آسمانی باشند، زیرا هیچ سندی بر آسمانی بودنشان وجود ندارد. از قدیم الایام تا کنون، از زشت‌ترین تا زیباترین اعمال و صفات از بنی اسرائیل سرزده است و به لحاظی جمع ازداد است، آن هم به شدیدترین وضعی. بنی اسرائیل پیامبرخیز ترین قوم و نیز پیامبرکش ترین قوم بشری است. همین یک قلم حق ادعای ما را ثابت می کند. در همین حدود اواسط قرن بیستم، دو نفر یهود آلمانی با هم آشنا شده و برای مدت کوتاهی دوستی و همکاری شدیدی نمودند. ارتسل و بوبر. اولی پیامبر صهیونیزم شد و دومی یک عارف قدیس ضد صهیونیزم. حدود 3400 سال که به عقب برگردیم، رویارویی موسی علیه السلام و سامری را می‌بینیم که سامری زحمت 40 ساله موسی علیه السلام را یک شبه برباد می‌دهد و کل قوم موسی را به گوساله پرستی می‌کشاند. دو بنی اسرائیلی. موسی از پس امپراتوری جهانی فرعون برآمد، ولی از پس یک بنی اسرائیلی تک و تنها، آن هم از درون قوم و دین خودش بر نیامد. بخش عظیم و بنیادی ماهیت بنی اسرائیل از شخصیت منحصر به فرد خود حضرت موسی علیه السلام برمی‌خیزد که تنها پیامبر دانشمند و فیلسوف است که روزی قرار بود فرعون شود، ولی ضد فرعون شد. به نظر ما اهمیت فوق العاده حضرت موسی که تا این حد در قرآن ذکرش رفته است که حتی یک صدم آن از خود پیامبر اسلام ذکر نرفته است، از همین بابت می باشد. تا درباره اش عمیق‌تر فکر شود، زیرا قومش سرنوشت بشریت را به زودی در دست خواهند گرفت. می دانیم موسی علیه السلام قبل از آن که از دربار فرعون رانده شود، قائم مقام و ولیعهد فرعون محسوب می شد و یک فیلسوف نخبه و دانشمند و مهندس و آرشیتکت نابغه و فرمانده نظامی منحصر به فرد بود و مشاور کل امور فرعون محسوب می گشت و اعتماد و نیاز فرعون به او به حدی بود که می خواست پسر خودش را از ولیعهدی برکنار نهد و موسی را فرعون آینده سازد. موسی پسر خوانده فرعون محسوب می شد و در نزدش بسیار عزیز بود. و همین موسی آن امپراتوری عظیم را برشکست نمود و در دوران پیامبریش بیشترین معجزات بی سابقه در تاریخ نبوت‌های ما قبل و ما بعد خود را صورت داد و قومش طی چند نسل فقط به واسطه معجزات موسی زندگی می کردند و لذا عزیز دردانه ترین امت ها بودند و لذا متکبرترین و منکرترین و پیامبر کشترین امت ها شدند. و از همین رو زان پس بسیاری از انبیای بنی اسرائیل از فرط زجر از میان قوم خود می رفتند و برخی از آنها به دست بنی اسرائیل کشته شدند که از آن جمله است حضرت یحیی علیه السلام و حضرت مسیح علیه السلام که به واسطه روحانیت بنی اسرائیل محاکمه و از طریق امپراتورها حکم قتلشان صادر می شد. به نظر می رسد که بنی اسرائیل در همان دوران حضرت موسی توانستند از مشاهدات معجزات آن حضرت علوم و فنونی کاملا بدیع برای امور دنیوی پدید آورند و این بایستی منشأ تمایز این قوم در برتریش نسبت به سایر اقوام باشد. همانطور که در قرآن کریم نیز درباره سحر سامری در پدید آوردن گوساله‌ای که از خود صدا تولید می کرد درک می کنیم که سامری موفق شده بود که جنبه ای از علم و حکمت موسی علیه السلام را تبدیل به فنی دنیوی نموده و از آن بر علیه دین او استفاده کند. به هر حال ساختن گوساله‌ای که از خودش صدا درآورد نیاز به تکنولوژی بقایت پیشرفته‌ای داشته است که در آن دوران سابقه نداشته و به همین دلیل یک شبه کل قوم موسی را که به همراه او به کوه سینا نرفته بودند به گوساله پرستی کشانید و حتی برادر و وصی موسی یعنی هارون را هم به این کار وسوسه می نماید. یعنی طی چند نسل معجزات حیرت آور و شبانه روزی موسی علیه السلام یک شبه توسط سامری خنثی می شود. در حقیقت میتوان گفت که از همان دوران بنی اسرائیل به دو شق تقسیم شدند، یک اقلیت انگشت شمار موسوی شدند و اکثریت قریب به اتفاق مابقی هم سامریانی شدند، اهل حکمت و اهل فن. البته چنین انشقاقی در امت عیسی علیه السلام و محمد صلی الله نیز به دلیل و شکل دیگری رخ داد. مزه معجزات شبان روزی موسی در دهان قومش پس از رحلت موسی علیه السلام تبدیل به آتش احیا کردن همان زندگی راحت و بهشت گونه شد و از این آتش بود که علوم دنیوی و فنون جاری شد. امت موسی زجر کشیده ترین و ناز پرورده ترین امت ها در کل تاریخ مذاهب جهان می باشد. زجر در حکومت فرائنه و ناز رحمت معجزه‌ای موسی. پس می‌بینیم که اهمیت خارق العاده موسی علیه السلام و بنی اسرائیل در قرآن کریم امری واقعی و تاریخی است و مربوط به آینده می‌شود و نه صرفاً تاریخ گذشته. قوم بنی اسرائیل به همین دلائل مذکور کارکشته ترین و حرفه‌ای ترین قومی هستند که در تبدیل دین به دنیا استاد می باشند و لذا رئیس پس پرده حکومت ها و ملل جهان در سرنوشت دنیوی می باشند. اگر حکومت معجزه‌ای و آسمانی و منحصر به فرد حضرت سلیمان و داوود را هم بر تاریخ یهود بیفزاییم، آنگاه این قوم را به لحاظ احساس و سوابق تاریخی بهتر درک می‌کنیم و درکی محسوس‌تر و معقول‌تر از پدیده صهیونیسم به دست می‌آوریم. در کتاب تورات حدود 150 بار کلمه زیون تکرار شده است و نام تپه‌ای است که شهر اورشلیم در دامنش قرار دارد و پایتخت حکومت حضرت داوود بوده است و نیز مکانی است که یهوه خدای موسی در آنجا بر جهان حکم می‌راند. با چنین اعتقاد و سابقه تاریخی درک صهیونیسم ملموس‌تر می‌شود. پس می‌بینیم که ارزش اعتقادی شهر اورشلیم در نزد یهود به مراتب بیشتر از ارزش اعتقادی شهر مکه در نزد مسلمانان است. برخی از جمله روژ گارودی به طرزی سعی نمودند که حتی جنگ جهانی دوم و کل نازیسم را یک توطئه صهیونیستی برای استقرار یهودیان در فلسطین قلمداد کنند. چون این تصور و توهمی نه به عقل و نه با وقایع تاریخی سازگار است. نهضت صهیونیسم قرنها در میان یهودیان مطرح بوده است و بارها هم در طول تاریخ برای رجعت یهودیان جهان به اورشلیم تلاش شده است. ولی در نیمه دوم قرن بیستم بود که این آرمان متعصبانه و جاهلانه زمینه عملی پیدا کرد و اسرائیل را به جهنم یهودیان تبدیل نمود و مبدل به بزرگترین تشنج قرن شد و کل جهان را به خود مشغول کرده است. اسرائیل همان مدینه فاضله سامری است و کارخانه مذهب یهود است. همانطور که عربستان سعودی در جهان اسلام مشابه همین وضع را پیدا کرده است و عراق هم برای جهان تشیع به واسطه قبر امامان شیعه. گویی دعوا بر سر تصاحب قبر است. قبر عیسی، قبر موسی، قبر سلیمان، قبر پیامبر و امامان شیعه. جنگ های جهانی صلیبی که طولانی ترین جنگ تاریخ بشر است نیز بر سر تصاحب قبر عیسی در فلسطین بود به واسطه مسیحیان. به هر حال مردمی که می جنگیدند به این دلیل جانفشانی می کردند و در اینجا علت که توطئه جهانخواری امپراتوری روم بود در واقع بایستی معلول واقع حساب شود در جریان عمل. چون بدون مردم عامی هرگز جنگی وجود نخواهد داشت. بنی اسرائیل در این حال بستر دجالیت تاریخ نیز هست که سامری گاوش را ساخت و زمانی هم خرش را خواهند پرداخت. سامری نخستین دجال بود که در لباس دین و معجزه آن هم در زمان حیات موسی کل قومش را فریب داد و آخرین دجال نیز از بنی اسرائیل خواهد بود با معجزات تکنولوژیکی بسیار عظیم‌تر. پری که به همه زبان‌های دنیا سخن می‌گوید و همه سوالات را پاسخ می‌دهد. چنین خری احتمالاً بایستی یک کامپیوتر قول پیکر باشد از نوع آن کامپیوتری که در سازمان سیا به طول 10 متر می باشد. می دانیم که آمریکا در رأس طاغوت جهانی قرار دارد و خود این طاغوت در پس پرده در اراده صهیونیسم می باشد. تبدیل دین و حکمت و نبوت و معرفت به دنیا و فن و سیاست و ریاست. این است تمام علم و هنر بنی اسرائیلی که امروزه در حال قبضه کردن کل جهان است و کل بشریت نیز مایل به همین سمت است و لذا این سلطه را در کلیه جوانب علمی و فنی و سیاسی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی و اعتقادی پذیرا می شود و کل جهان اسلام نیز با سرعت به همین سو می رود و گویی مصداق این آیه از قرآن است که و آن مسلمانانی که یهود شدند، هرج و مرج و تشنج و جنگ‌های داخلی در ملل اسلامی حاصل همین نفاق است. به هر حال این یک تمدن تماماً بنی اسرائیلی است که کل جهان را از همه جانب در بر گرفته است. گویی کل بشریت عملاً بنی اسرائیل است و ما بقی در غار به سر می‌برند. تا ظهور مجدد ابراهیم علیه السلام که همان موسی علیه السلام است و موسی علیه السلام که همان عیسی علیه السلام است و عیسی علیه السلام که همان محمد صلی الله است و محمد صلی الله که همان امام زمان است.